پذیرایی بود به در واحد نزدیکتر بود و خودش رو رسوند سمت در و داخل راه رو. با همون حداقل توانی که داشت داد میزد کمک، داریم خفه میشیم. کسرا سلیمانی، پسر همسایه واحد کناری.
من معمولا صبح ساعت 4 و 5 بیدار میشم و درس میخونم. حدود ساعت 5 اینطورا بود که شنیدم یکی داره میگه کمک، داریم خفه میشیم. اومدم پشت در خونه که بهتر بشنوم. دیدم صدا آقای عیساپور هست و در رو باز کردم. دیدم بنده خدا روی زمین افتاده و با صدای گرفته میگه بچه ها خفه شدن، برو داخل اتاق. تا رفتم داخل خونشون یه بوی خیلی بدی میومد. گفتم گاز گرفتگیه حتما. برگشتم داخل خونمون، یه دستمال خیس کردم و گذاشتم روی صورتم و رفتم داخل اتاق خوابشون و فقط تنها کاری که انجام دادم این بود که بخاری رو خاموش کردم و پنجره ها رو باز کردم و برگشتم سریع زنگ زدم به اورژانس.
شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی.
کارشناس برنامه.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی رسانه ملی در حوزه HSE. ما در این برنامه طی سالهای گذشته به موضوع بررسی حوادث شغلی در صنایع پرداختیم و در سری جدید قصد داریم این موضوع رو در سطح جامعه مورد بررسی قرار بدیم. در ادامه بررسی پرونده گازگرفتگی اعضای خانواده در شهرستان سرویشه، ابتدا میخوام اشاره کنم که موضوع این پرونده یه مورد استثنا نبود. سالانه صدها خانواده ایرانی قربانی قاتل خاموش میشن، گازی که ندیده میشه، نه بویی داره و البته بی صدا میکشه، گاز مونوکسید کربن. در سال 402 بر اساس آمار سازمان اورژانس کشور 6916 نفر به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن در ایران مسموم شدن که از این تعداد 794 نفر جان خودشون رو از دست دادن. این آمار در سال 1403 افزایش پیدا کرد و تعداد 857 نفر در اثر گازگرفتگی متاسفانه فوت کردند. اینها فقط آمار مرگ و میر هست، اما پیامدها فراتر از تعداد کشته هاست. هزینه‌های درمانی سنگین، از اعزام به بیمارستان تا بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه، آسیب‌های ناشی از کاهش اکسیژن که ممکنه حتی عوارض مغزی، قلبی یا تنفسی طولانی مدت داشته باشه. یا اینکه در خصوص هزینه‌های غیر مستقیم میتونم اشاره کنم به از دست رفتن بهره‌وری کاری یا مرخصی‌های طولانی یا مراقبت‌های پس از حادثه، آسیب اعضای خانواده و بازماندگانشون که شاید هیچگاه جبران نشه. حالا وقتی این آمار رو کنار روایت تلخ آقای عیساپور میذاریم، تازه متوجه میشیم چطور بی‌توجهی‌های کوچک میتونن زندگی یک خانواده رو برای همیشه خاموش کنن. هفته گذشته پرونده مربوط به گازگرفتگی آقای عیساپور رو بررسی کردیم. در این پرونده چند نکته وجود داشت که در این برنامه خلاصه ای از موارد خطا در بروز اون حادثه رو مجدد بازگو و در ادامه به چند پیشنهاد اشاره می کنم. بر اساس بررسی کارشناسی در این پرونده، بخاری داخل اتاق خواب دودکش ایمن و استاندارد نداشت و با مقداری ضربه به بخاری لوله بخاری از جایگاه خودش خارج می شد که یکی از این دلایل می تونه عدم استفاده از بست مناسب برای فیکس کردن لوله بخاری باشه.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
نکته‌ای که در مورد بخاری‌های گازی هست اینه که مدل‌های قدیمی اکثرا سنسور اکسیژن رو ندارن. بعضی از این بخاری‌ها هم که سنسور رو دارن، بعد از مدتی ممکنه که خراب بشه و پدر خانواده به جای اینکه بره و این سنسور رو درست کنه، میاد و صورت مسئله رو پاک می‌کنه و سنسور رو کلاً غیر فعال می‌کنه. سنسور اکسیژن در ساختار بخاری‌های گازی یک قطعه ایمنی هستش که برای نظارت بر سطح اکسیژن محیط طراحی شده. این سنسور زمانی که سطح اکسیژن محیط از حد ایمن پایین‌تر بیاد، که معمولاً کمتر از 18% هست، بخاری رو خاموش می‌کنه و مانع از ادامه سوختن گاز میشه و از یک فاجعه انسانی و مرگ خاموش جلوگیری می‌کنه. و در آخر اینکه مشخص شد بخاری موجود در منزل آقای عیساپور سنسور اکسیژن رو نداشت.
سنسور CO در محل حادثه مشاهده نشد. البته که این سنسور خیلی در اماکن مسکونی جا نیفتاده و استفاده نمیشه، اما میتونه یه ابزار هشدار دهنده خیلی خوب باشه برای جلوگیری از حوادث گاز گرفتگی.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه:
سنسور یا هشدار دهنده گاز CO گاز مونوکسید کربن رو در محیط شناسایی میکنه و با کمک این سنسور از نشت گاز یا هر نوع خطری مرتبط با گاز مونوکسید کربن مطلع میشیم. فقط باید بدونیم که این سنسور حداقل 1.5 متر از دستگاه‌های حرارتزا مثل بخاری، اجاق گاز، آبگرم کن و همطور 30 سانتی متر از سقف باید فاصله داشته باشه. همچنین در محلی نصب میشه که چراغ قرمز و سبزش به راحتی قابل رؤیت باشن. یه نکته هم در خصوص باتری سنسور CO باید بگم، اینه که هر چند ماه یک بار این باتری باید بررسی و در صورت نیاز تعویض بشه، چون عملکرد این دستگاه در شرایط اضطراری به منبع تغذیه‌اش بستگی داره.
در این برنامه و از طریق این تریبون چند پیشنهاد در سطح ملی رو خدمت مسئولان محترم کشور، به ویژه وزیر محترم کشور، وزیر محترم بهداشت، وزیر محترم کار و شهرداران محترم در سراسر کشور تقدیم می‌کنم. در تمام شهرها ایستگاه‌های آتش نشانی و مراکز بهداشتی فعال هستند، اما نقش پیشگیرانه این سازمان‌ها هنوز به اندازه ظرفیت واقعیشون بروز پیدا نکرده. پیشنهاد این برنامه طرحی منسجم و ملی تحت عنوان پایش ملی ایمنی و سلامت خانوار هست، طرحی که طی اون آتش نشانی در کنار مراکز بهداشتی سالی یک بار یا در آغاز فصل سرما از منازل مسکونی بازدید ایمنی انجام میدن. بازدیدی کوتاه و در حد چند دقیقه، اما اثر بخش و نجات بخش. چنین اقدامی میتونه از وقوع حوادثی جلوگیری کنه که هر سال صدها خانواده رو داغدار و میلیاردها تومان خسارت به کشور تحمیل میکنه.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
هر حادثه حتی اگر جبران مالی داشته باشه، باز هم زخمی بر پیکر بودجه ملی، زیرساخت‌های شهری و روان جامعه هست. پس میتونیم با اختصاص بودجه مشخص از سوی دولت و شهرداری و البته مشارکت خانوارها این طرح رو اجرایی کرد. حتی پرداخت مبلغی اندک به عنوان حق اشتراک ایمنی سالانه میتونه زمینه ساز بازدیدهای منظم از منازل، برج‌ها و مراکز تجاری باشه. البته این هم عرض کنم که در کنار اقدامات میدانی، نقش رسانه ملی نیز بی‌بدیل نیست. صدا و سیما میتونه با تولید برنامه‌های آموزشی کوتاه، مستندهای آگاهی بخش و گفتگوهای تخصصی در شبکه‌های مختلف صدا و سیما، جریان فرهنگسازی پیشگیرانه رو در سطح جامعه گسترش بده که این مهم در شبکه رادیویی اقتصاد رخ داده و به همت مدیران محترم این شبکه برنامه اول ایمنی ایجاد شد تا با طرح پرونده‌های حوادث در سطح صنعت و جامعه عنصر آگاهی در افراد جامعه ترویج و گسترش پیدا کنه و درس آموخته‌های ایجاد کنه برای پیشگیری از بروز حوادث بعدی. یادمون نره گرمای واقعی از شعله بخاری نیست، از حضور نفس‌های سالم کنار همدیگه است. بیاین گرمای خونه هامون رو نه با آتش که با آگاهی و مراقبت بسازیم. خونه جاییست که باید نفس امن داشته باشه، نه نفس آخر. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. خیلی ممنونم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز و شنوندگان رادیو اقتصاد. اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و همچنان همراه شما هستیم با برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما عزیزان میشه و حالا نوبت میرسه به برنامه‌ای با عنوان آن روی سکه. بشنوید لطفا.
آن روی سکه.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که یک بار دیگر با این برنامه در خدمت شما هستیم. لطفاً ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. اختلاف بر سر تصویب بودجه آمریکا نزاع سیاسی و حزبی را به اوج خود رسانده و با تعطیلی دولت فدرال بیش از 800 هزار آمریکایی به مرخصی اجباری فرستاده شدند. در برنامه آن روی سکه به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف بازتاب‌های این موضوع در رسانه‌های فارسی زبان خارجی خواهیم پرداخت. اقدامات داخلی و خارجی ترامپ این روزها برای آمریکا دستاوردی جز اعتراض و نارضایتی در بر نداشته است. در داخل آمریکا اقدامات او بر همزننده ثبات و دموکراسی خوانده شده و با واکنش‌ها و اعتراضات زیادی همراه بوده است. بشنوید از صدای آمریکا در این زمینه.
گویا تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد روز دهم خود شد. اقدام تازه دولت ترامپ هم برای اخراج کارکنان نشان میده که احتمال تعطیل ماندن دولت دنبالدار خواهد شد.
بله نوید، این احتمال بسیار زیاد است به دلیل از اینکه هم بنبست وجود داره میان دو حزب که اکثریت را در داخل مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در اختیار دارن، و هم هیچ نزدیکی در مورد ای که یا هیچ انعطاف در موردی که ترامپ از خود نشان بده، به دلیل از اینکه در انتقادی که دموکرات ها میکنن ای است که ترامپ با این برنامه هایی که عملی میکنه شالوده یا بنیه اصلی ساختار دموکراسی آمریکا را ضربه میزنه.
ضربه به دموکراسی آمریکا از یک سو و قانون گریزی گرایش به استبداد سیاسی در دولت ترامپ به دامنه نزاهای سیاسی و حزبی افسوده و به نگرانی های داخلی در خصوص گسترش اعتراضات اجتماعی به ویژه پس از برکناری گسترده کارگران و کارمندان دامن زده است. دونالد ترامپ و دولت افراطگرای او در کانون این انتقادات قرار دارند. انتقاداتی که به اذعان کارشناسان در صورت تداوم تعطیلی دولت میتواند ضربه مهلکی به ساختار اجتماعی و اقتصادی ایالات متحده وارد نماید. ادامه گزارش صدای آمریکا در این زمینه.
بسته طرح بودجه‌ای که روش اختلاف وجود داره در مبحث در میان دو حزب مورد مناقشه است، اما مسئله اصلی و نگرانی اصلی اقدامی است که امروز دولت ترامپ کرد، اخراج نزدیک به 4000 کارمند که با توجه به آمار بیکاری در این اواخر در آمریکا میتونه که یک معضل دیگی برای اتحادیه کارکنان آمریکا باشه. اتحادیه کارکنان آمریکا هم به اقدام به شکایت کردند و نگرانی وجود داره که این ماجرا در مثل سال 2018-2019 به 35 روز تمدید نشه، چون میتونه که به بدنه اقتصادی آمریکا ضربه مهلک وارد بکنه.
در حالی که فعالیت بخش زیادی از ادارات دولتی و خدمات عمومی در نتیجه تعطیلی دولت فدرال آمریکا متوقف شده و به ناچار کارمندان و کارگران به مرخصی اجباری رفتند، حالتی از بلا تکلیفی بر جامعه آمریکا حاکم شده. سوالات و ابهامات زیادی درباره اهداف تداوم مناقشه سیاسی و حزبی در این کشور مطرح شده است. گزارش رادیو فردا درباره ادامه نزاع سیاسی و حزبی در آمریکا.
چیزی که ما میشنویم حاکی از این هست که هیچ کدوم از طرفین از مواضع خودشون کوتاه نیومدن و جای جالب ماجرا در کاخ سفید هست و اقداماتی که آقای ترامپ در طول ساعت گذشته کرده. مشخصا آقای ترامپ که اصلا به نظر میرسه ناراحت نیست از این وضعیت، هی در شبکه اجتماعی خودش یه ویدیوهایی رو پست میکنه که در واقع اونها رو با AI ساخته و در واقع مثلا دست این آقای وودکردی، فردی که مدیر برنامه بودجه کاخ سفید هست، یک داست داده که در واقع حاکی از این هست که تهدید کرده دموکرات ها رو که اگر نتونن تصیب بکنن قرار هست به گفته خودش ادارات دموکرات رو تعطیل کنه. از یک طرف دیگه هم در طول ساعات گذشته مکررن میشینه بودجه این ایالت‌های دموکرات آمریکا رو قطع میکنه. از نیویورک هم شروع کرده، 18 میلیارد دلار از بودجه ایالت نیویورک رو، چون یک ایالت دموکرات هست و ایالتی هست که آقایان جفریس و آقای شومر که هر دو اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا هستن از اون ایالت میان، از اونجا شروع کرده بودجهشون رو قطع کرده. 2 میلیارد دلار از بودجه ایالت شیکاگو رو قطع کرده و در واقع اعتراض خودش رو نشون میده به مخالفت دموکرات ها با این مسئله. و یه اقدام جالب دیگه هم که امروز صورت گرفته از طرف کاخ سفید و دولت به نوعی، چون مدارس تعطیل شده در آمریکا دیگه، چون بودجه ندارن که پول کارمندها رو بدن، بخشی از مدارس تعطیل شده و گفته شده که اس ام اس میفرستن به مادر پدر این بچه‌ها، به اونها میگن که حالا ما عذرخواهی میکنیم که مدرسه تعطیل شده، اما این تقصیر دموکرات هاست. خیلی مطبوعات آمریکا میگن اصلا سابقه نداره که شما از خدمات دولتی مثل همین ارسال اس ام اس برای در واقع دعواهای سیاسی استفاده کنید، دعواهای حزبی استفاده بشه. و این اقداماتی که توسط آقای ترامپ صورت گرفته،
اقدامات ترامپ در دامن زدن به منازعات حزبی و در نتیجه تعطیلی دولت فدرال، امروز بیش از آن که احزاب را به چالش کشیده باشد، بودجه و خدمات عمومی را به محاق برده است و جامعه آمریکا را در تنگنای شدید کشمکش‌های اجتماعی و سیاسی قرار داده است. علاوه بر این، هشدار منابع اقتصادی در آمریکا نسبت به پیامدهای تعطیلی دولت فدرال بر رشد تولید این کشور، عواقب نگران کننده تری از اختلافات حزبی برای شاخص‌های کلان رفاه و توسعه آمریکا به امراه خواهد داشت. با این حال، این هشدار هشدارها هیچ کدام تأثیری در تغییر مواضع طرفهای سیاسی بر سر تصویب بودجه ملی نداشته است. گزارش شبکه اینترنشنال در این زمینه.
تداوم تعطیلی ها چه تبعات و پیامدهایی برای دولت خواهد داشت؟
خب مهمترینش بحث اقتصاد هست. چیزی که آقای بسنت هم نسبت بهش هشدار داد، وزیر خزانه داری آمریکا، گفتش که اگر این مسئله طولانی بشه، در واقع دولت آمریکا مجبور میشه یک سری دستکاری ها رو در آمار و ارقام نرخ بهره و این موارد اینچنینی بکنه که احتمال میره که حداقل هر هفته 0.1% میزان در واقع رشد اقتصادی آمریکا رو متاثر کنه. خب این کلیت ماجرا است، اما در بافت جامعه اگه بریم، مشخصا همین لحظه 500,000 نفر از کارمندهای دولت آمریکا حقوق دریافت نمیکنن و اونها متباقی افرادی هم که دارن کار میکنن قرار نیست که در بازه زمانی فعلی حقوقی دریافت بکنن. از نظر افکار عمومی در واقع فشار زیادی رو متوجه میکنه، هم متوجه دموکرات ها هم متوجه آقای ترامپ. حالا چیزی که دموکرات ها که مقدار بهش خوشبین هستن این هست که روز گذشته یک نظرسنجی منتشر شد و بر اساس اون گفته شد بیش از 40% آمریکایی ها فکر میکنن آقای ترامپ هست که مؤثر این تعطیلی هست و در واقع همین یک مقدار به دموکرات ها قوت قلب داده. در مصاحبه هاشون اینجا با خبرنگارا به ما هم گفتن که ما امیدواریم که افکار عمومی فشار بیاره و آقای ترامپ نظر خودش رو تغییر بده. حاکی از این هست که به نظر میسه دموکرات ها تصمیم ندارن که هیچ انعطافی به خرج بدن.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
با تداوم مناقشات سیاسی و حزبی، اختلاف نظرها بر سر بودجه ملی را طولانی و بخش‌های بیشتری از دولت فدرال را به تعطیلی کشانده. تا دولت ترامپ همچنان رکورددار تعطیلی‌های طولانی در آمریکا باشد و ترجیح منافع حزبی بر منافع عمومی به وجه مشخص دولت او تبدیل شود، در حالی که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت امیدی به پایان منازعه حزبی بر سر برخی مفاد بودجه ملی از جمله تصویب خدمات درمانی ده‌ها میلیون آمریکایی وجود ندارد. پرسش‌های زیادی درباره عدم تعهد دولت ترامپ به ساختار اجتماعی و مدنی آمریکا و دامن زدن به نارضایتی ها در این کشور مطرح شده است. تحلیل کارشناس بی بی سی در این زمینه.
می‌دونیم که صحبت از احتمال چندین هفته تعطیلی هست، چرا که آقای ترامپ فردی هست که در تاریخ ریاست جمهوری خودش بزرگترین بیش از 30 روز تعطیلی رو در تاریخ آمریکا به همراه داشته و در بازه زمانی فعلی حاضر به مذاکره بر روند و بر خواسته های دموکرات ها که مشخصا متمرکز بر مسئله بیمه های درمانی هست نیست. آقای جدی ونس معاون رئیس جمهور در آخرین سخنرانی که داشت این اظهارات رو مطرح کرد که دموکرات ها خواهان این هستند که بیمه های درمانی به مهاجرین غیر قانونی تعلق بگیره. ویدیوی مشابهی با همین مضمون هم توسط آقای ترامپ منتشر شد. این چیزی است که دموکرات ها اون رو دروغ خطاب میکنن. در بازه زمانی فعلی اگرچه این خواسته دموکرات ها بر اون تاکید میشه، اما مشخصا خودشون ادعا میکنن که فقط بحث بیمه تمام مردم شهروندان آمریکا هست. اگر این روند به طول بیانداز جامعه گفته میشه در هفته حدوداً 0.1% احتمالاً به اقتصاد آمریکا آسیب میزنه. همین امروز اولین روز تعطیلی گفته میشه 750,000 نفر که حدود 40% از کارمندهای آمریکا هستن قرار هست بدون حقوق کار کنن، یعنی همین امروز رو هیچ حقوقی بابتش دریافت نکرد و اگر این روند ادامه پیدا کنه در طولانی مدت هم دریافت نخواهند کرد. متباقی کارمندهای دولت آمریکا به مرخصی‌های اجباری فرستاده شدن.
وضعیت نابسامان اجتماعی با تداوم تعطیلی دولت فدرال در آمریکا، شهرهای مختلف این کشور را به صحنه رویارویی تظاهرکنندگان آمریکایی و ارتش این کشور کشانده است. اتفاقاتی که پای قانونگذاران آمریکایی را به صحنه نزاع‌های سیاسی و حزبی باز کرده و ترامپ را به خاطر بکارگیری ارتش آمریکا برای سرکوب اعتراضات مردمی زیر فشار قرار داده است. شبکه اینترنشنال.
با احتساب امروز پنجمین روز این تظاهرات است، تظاهراتی که قرار بود یک تظاهرات مسالمت‌آمیز بسیار منطقی و سطحی باشه، حالا به تمام ابعاد آمریکا به نوعی گسترش پیدا کرده. حالا نه فقط کالیفرنیا، خیلی از ایالت‌های شرقی، واشنگتن، نیویورک، پنسیلوانیا، تگزاس، همه ایالت‌هایی هستند که در واقع به این اعتراضات سراسری پیوستن و تبدیلش کردن به یک بحران گسترده هم سیاسی و هم ملی. مشخصا گفته میشه صدها نفر دستگیر شدن، بیش از 300 نفر گزارش هایی که تا به حال اعلام شده که 150 نفر اونها فقط از ایالت کالیفرنیا هستن. گزارش های متعددی وجود داره که در واقع خشونت ها به شدت داره افزایش پیدا میکنه. خانم کریستی نوئم وزیر امنیت ملی آمریکا همین چند ساعت پیش در رسانه فاکس نیوز گفت هر چقدر بیشتر خشونت به خرج بدن ما هم بیشتر خشونت به خرج میدیم.
با سرایت اعتراضات سیاسی به جامعه آمریکا و اعتصابات و تظاهرات گسترده، چهره دگرگون شده ای از نظام یکپارچه ملی در آمریکا به نمایش گذاشته شده است. دولت ترامپ نیروهای نظامی را برخلاف قوانین این کشور به مصاف معترضان برده و مقامات سیاسی را در برابر مقامات ایالتی و حقوقدانان قرار داده تا در کنار دولت تعطیل شده شاهد جامعه متشتت در ایالات متحده باشیم. گزارش شبکه اینترنشنال در این زمینه.
استخار 4000 گارد ملی آمریکا هست که گفته میشه یک اقدام غیرقانونی طرف از توسط آقای ترامپ هست و در مقابل استقرار حالت آماده باش 700 نیروی ارتش آمریکا که اون هم دوباره باعث شده که بخشی از تنش‌ها توسط آقای ترامپ با دموکرات‌ها اینجا در کنگره و حتی با فرماندار ایالت کالیفرنیا رو شاهد بشه. همونطور که در متن خبر هم اشاره کردی، حالا آقای پیت هگست وزیر دفاع آمریکا اینجا در کنگره است، در جلسه هیرینگ داره به پرسش و پاسخ نمایندگان در واقع رسیدگی کنه اینکه چرا از نظر قانونی اقدامی را انجام دادن استقرار این 700 نفر برای سرکوب کردن این اعتراضات در بازه زمانی فعلی و آقای هگست بخش از پاسخش رو ما شنیدیم. وضعیتی که گفته میشه توسط آقای ترامپ بارها به عنوان شورش تلقی شده، همین استفاده از لفظ شورش حاکی از این هست که احتمالاً آقای ترامپ در حال کار برای این هست که بر اساس بندی در قانون اساسی آمریکا بتونه پلیس‌های بیشتری و استفاده از ارتش بیشتری رو به کار بگیره، چون بر اساس قانون اساسی آمریکا مشخصاً استفاده از گارد ملی بدون اجازه فرماندار، یعنی بدون اجازه آقای نیلسون، خلاف قانون هست. اون از یک طرف، از یک طرف دیگه استقرار این ارتش ملی آمریکا که برای جنگ‌های فرامرزی باید استفاده بشه و استفاده از اونها در داخل خاک ایالات متحده علیه خود مردم ایالات متحده بخش دیگری هست که احتمالاً اینجا در کنگره قانون‌گذاران کنگره از آقای پیت هگست خواهند پرسید. اما به طور کلی و به طور مختصر اشاره بکنیم که تمام این اعتراضات در واکنش به سیاست‌های مهاجرتی آقای ترامپ هست.
به باور تحلیلگران، سیاست‌های افرادگرایانه و غیرقانونی دولت ترامپ چالش‌های اجتماعی را در آمریکا عمیق‌تر کرده و جامعه آمریکا را در برابر دولت این کشور قرار داده است. اقداماتی که اعتراضات کم سابقه و سراسری را در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا رقم زده است. صدای آمریکا و پس از آن تحلیل کارشناس آن.
در واشنگتن دی سی امروز به همراه بیش از 2600 شهر دیگه در ایالات متحده آمریکا سومین تظاهرات با عنوان نه به پادشاهان در حال برگزاری است. در این تظاهرات که این بار سوم هستش داره اتفاق میفته، البته پس از دور دومی که آقای ترامپ به کاخ سفید رفته، بسیاری از تظاهرکنندگان بر این باور هستن که اقدامات آقای ترامپ اقداماتی هستش که مانند پادشاه میمونه. این درست در نقطه مقابل دیدگاه‌هایی هستش که بسیاری از جمهوری‌خواهان دارن و چنین اتفاقی، یعنی اتفاقی در خیابان داره میفته، رو به نوعی چانه‌زنی و ایجاد فضای مناسب برای دموکرات‌ها تونستن که بتونن دست بالاتری رو برای مذاکره یا گرفتن امتیاز از جمهوری‌خواهان و به خصوص شخص خود دونالد ترامپ داشته باشن.
اقدامات اقتدارگرایانه و به اصطلاح فاشیستی ترامپ که خب اصلا همین اعتراضات نوکینگ نه به پادشاه که همین در 2700 نقطه آمریکا برگزار شد، نزدیک به 7 میلیون نفر شرکت کردن، هم اصلا در انتقاد به همین مسئله بود. خب ترامپ تو همین روزهای اخیر خبرش رو دیدیم، جان بولتون که مشاور امنیت ملی خودش در دولت اولش بود رو دادستانی دولت ترامپ علیهش اعلام جرم کرد. خیلی جالبه 14 نفر از افرادی که علیه ترامپ کتاب نوشتن در این سالها، به طور اتفاقی همه این 14 نفر در دولت دوم ترامپ تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن یا تهدید شد. یعنی مجموعه از این اقدامات که چه مثلا در بحث همین سرکوب آزادی بیان یا تعقیب قضایی منتقدین، چه در سیاست‌هایی که اعمال کرده مثل نظام سلامت، بحث تعرفه و بحث مهاجرین، مجموعه اینها باعث شده که خب چنین عددی رو در نظرسنجی ها ببینیم و خب طبیعتاً اعتراضات خیابانی جدی هم به دنبال داشت.
آنچه شنیدید مروری بر بازتاب اعتراضات اجتماعی در آمریکا در پی تعطیلی دولت فدرال این کشور بود. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همگی را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. همچنان در ادامه برنامه رادیو اقتصاد ما رو همراهی